ولی از نظر دوستویفسکی قهرمان اصلی رمان هست.
من فکر میکنم که دلیل عمدهش برمیگرده به این که آنچه که مد نظر خود داستویفسکی هست یا اصلا خود داستویفسکی هست یا آنچه که قرار هست از این رمان خروجی باشد یا پیامد اصلی قصه باشه بر دوش آلیوشا سوار هست. آلیوشایی که با وجود این که اون کنش های اصلی به او ربطی نداره، چون کنش اصلی رو پدر و دیمیتری دارن بر سر تصاحب گروشنکا و تمام بقایه هلوهوش این قضیه داره اتفاق میفته، اما میبینیم که آلیوشا کم از پدر و دیمیتری در این قصه حضور نداره، یک واسطه مؤثر هست. این که تأثیر میگذارد، این که سعیش بر این هست که جلوی واقعه رو بگیره و جلوی این پدر کشتن رو بگیره و تمام تلاشش معطوف بر این هست که این برادرها رو هر یک رو به گونه سر جایشون بنشونه و تا اونجایی که مطلع هست و در ارتباط با آدم هایی که میتونن کنشمند این قضیه باشن اونها رو یک جورایی خونسا میکنه، اما بیخبر از اصل مطلب هست و اون بیخبری باعث میشه که اون واقعه به گونه دیگر اتفاق بیفته. این باعث شده که آلیوشا شخصیت قهرمان این قصه باشه، در حالی که او فرزند کوچک یا فرزند سوم پیودر پاولویچ هست و از همسر دومش هست و او در یک جایی داره زندگی میکنه، در یک جایی داره تربیت میشه و اتفاقا تربیت اخلاقی و معنوی میشه که خب یک صومعه هست، یک دیر هست و تحت تعلیمات پدر زوسیما. او تقریبا نسبت به کنشمندی ها خونسا شده، آدم کنشمندی نیست، آدم جار و جنجالی نیست، آدمی نیست که مثلا سر تصاحب مادیات یا به دنبال هوس ها و به دنبال تمه‌ها بخواد مثلا کنشمند باشه، چون همه این اتفاقات در درون او به مرز خونسا شدن، به مرز صرف شدن نزدیک شده. آدمی نیست که مثلا بخواد به خاطر یک زن حالا وارد رقابتی بشه و این رقابت مثلا منجر به تهدید بشه یا منجر به دوئل بشه یا یک اتفاق ناگواری که غیر قابل پیش بینی یا هست یا نیست. آلیوشا یه آدم پاکه، یه آدمی هست که مقدس بسیار ساده هست و نماینده خوبی ها هست. او رو میتوان به مهربانی، به جذابیت و شیرین بودن و نجیب بودن تعریف کرد و در این حال خود آقای داستویفسکی معتقد هست که اگر او تحت تعلیم پدر زوسیما قرار نمی گرفت و برخوردار از این تعلیمات مذهبی نمی شد، به دلیل آنکه آدم عدالت‌جویی هست، آدم عدالت‌خواهی هست، حتما یک سوسیالیست میشد و در عین حال یک جورایی داره طعنه میزند به اون شرایطی که پیش روی خود داستویفسکی قرار گرفته، شرایطی که حالا همه به دنبال عدالت هستن اما چون تحت تعلیمات معنوی نیستن، تحت تعلیمات کلیسا نیستن و گرایش بیش از حد به اون تغییر و تبدیلات سیاسی در اروپای غربی هستن، به دنبال لیبرالیسم هستن، به دنبال سوسیالیسم هستن، خاناخا در اون گرایشات ایدئولوژیک فکری و سیاسی جایی برای خدا وجود نداره. اما اون کسی که حالا مثل خود داستویفسکی داره ماجراها رو سمت سو میده آلیوشا هست. آلیوشا یک جورایی شخصیت مورد علاقه داستویفسکی هست و او رو چنان پروبال میده که قهرمان این قصه بشه و اتفاقا اسم آلیوشا یا الکسی هم برگرفته از بچه 3-4 ساله خود داستویفسکی هست که در همون کودکی به دلیل آره از بین میره و اون علاقه و اتفاقا در همین دوره هست که داره رمان برادران کارامازوف رو مینویسه، انگار بچه بزرگ شده او هست که دوست داره با چنین تربیتی، با چنین مرام اخلاقی، با چنین مرام سیاسی بتونه نسبت به آدم‌های بیرون از خودش و نسبت به فردای روشن روسیه وارد کنش‌های اجتماعی و سیاسی بشه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. آقای دادخواه، با توجه به صحبت‌هایی که آقای آشفته فرمودن، آیا به نظر شما آلیوشا پروتوتایپی از خود داستایوفسکی هست؟
من فکر می‌کنم که آلیوشا شاید خود داستایوفسکی است، چون کسی هست که چنین رمان هدایتگرانه ای رو نوشته و خب شاید قهرمان اصلی هم باشه، چون تنها کسی هست که میتونه نماینده ایمان باشه و کسی هست که عشق به خدا داره و این عشق متقابلا به بندگان خدا هم به نوعی سرایت پیدا میکنه و عشقش رو کجا ما میتونیم مشاهده کنیم؟ اونجایی که با حرکت نمادین از صومعه بیرون میاد، سفارش و توصیه پدر زوسیما، و ورود میکنه به جامعه برای کمک به مردم، و قهرمان اصلی رمان شاید آلیوشا باشه.
مدام هم از عشق به مسیحیت و مسیح میگه.
دقیقاً، و اصلا حرکت‌ها و کنش‌ها و شاید شخصیتش شخصیتی مسیحوار است، شاید مسیح گونه، چون مهربان، اخلاق‌گراست، مراقب روح دیگران. این خیلی مهمه، تأکید میکنم، خیلی بر روح دیگران، برای روح دیگران ارزش قائله و سعی میکنه که اون روح رو به نوعی مراقبت کنه، یاریگر هست و به نوعی نماد خیر و صلح و احساس و تفکر هست. ما همچنین میبینیم که یک تعادلی در شخصیت آلیوشا برقراره. خب برخی از کاراکترهای ما خیلی عقل‌گرای مطلق هستند، خیلی از اونها احساسگرا هستند و پیروز نهایی آلیوشاست که به نوعی میان عقل و احساس خودش، عاطفه خودش، یک تعادلی رو برقرار میکنه و قهرمانی است که در راستای تحقق اخلاقیات و اصول انسانی گام برمی‌داره و میتونه به نوعی نشانه خود داستایوفسکی باشه.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. ۳۰۱۰۷۵ شماره است که شما عزیزان میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. تا شبی دیگر که باز هم در کنار شما خواهیم بود، برای همه شما آرزوی سلامتی و کامیابی داریم. شب بهاریتون به خیر و شادی.
شبتون بخیر، اینجا رادیو نمایشه پرنیان تخیل و تفکر. خیلی خوشحالیم که شما عزیزان همچنان رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ما در بخش شبانگاهی قرار هست که در خدمت شما باشیم تا ساعت 6 صبح به همراه همکاران محترمم. عرض کردم همکاران محترمم در این بخش جناب آقای مهدی خانزاده تهیه کنندمون هستند. آقای امیر هوشنگ کریم نیا هم در واقع دستیار کارگردان و هماهنگی. آقای کوهزاد عزیز صدا برداره با تجربه مون و من فرزام رنجبر در واقع گویندهی که تا ساعت 6 صبح در خدمت شما خواهم بود. البته آقای امیر هوشنگ کریم نیا دستیار تهیه هستند و عنوان دستیار کارگردان برای پخش شبکه وجود نداره و آقای طاهری هم پشتیبانی صدا هستند. همونطور که عرض کردم من هم فرزام رنج و در خدمت شما خواهیم بود. در بخش شبانگاهی برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که به نوبت در واقع خدمتتون عرض خواهم کرد. بعد از عرایز بنده نمایش جاده قسمت اول رو خواهید شنید و بعد از اون هم زورق خیال رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد و بعد جعبه موسیقی. شما عزیزان میتونید در ساعت 24 نمایش زیور رو بشنوید، نمایشی که قسمت اول اون امشب پخش خواهد شد. امیدوارم که دنبال بفرمایید. در ساعت 30 دقیقه بامداد هم نمایش هزار افسان آماده پخش خواهد بود. علاقه‌مندان به کتاب گویا میدونند که این شبها کتاب گویای آب نبات هلدار پخش خواهد شد و امشب هم قسمت 22 اون رو میشنوید. در ساعت 1:30 بامداد هم نمایش خانه سر نقش که قسمت 6 اون هست. و در ساعت 2:15 نمایش پیام‌آوران وحی قسمت 9. امیدوارم علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی و شبکه رادیویی نمایش در این شب 24 فروردین ماه 99 همراه ما باشند. اما اجازه بدید چراغ اول این بخش رو با نمایش جاده قسمت اول شروع بکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده نویسنده الهام رفیعی، با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده، محمد پورحسن، شیوا رفیعیان، عباس توفیقی، هنگامه محمودی، بهادر ابراهیمی و با حضور رضا عمرانی. کارگردان مهین فردنوا، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول،
خب چمدونا هم که دادیم.
چقدر به پروازت مونده؟
بذار ببینم، تقریبا یک ساعت و نیمه دیگه.
دیدی به موقع رسیدیم.
آره. سیمین جون بریم اونجا بشینیم، هنوز خود وقت داریم، ما هم باشیم.
بریم.
آخه چه خیلی دو هفته زود گذشت.
آره بریجات خیلی خالی میشه،
انشالله به زودی ایران هم دیگر رو میبینیم، اونم بیشتر از یکی دو هفته.
من که با این همه گرفتاری کاری فکر میکنم تا تابستون بتونم بیام.
ای بابا، زندگی تو هم که همه شده کار کار، این که نمیشه.
سمت جدیدم مسئولیتم رو دو برابر کردی، واسه که چند بار گفتم.
آره ولی فکر این خواهرتم بکن که دلتنگت میشه.
این خواهر همین که پاش برسه ایران میره مو به مو کارهایی که من گفتم انجام میده. آره. دوباره برمیگرده.
آره آره سیمین، یعنی میشه؟
چرا نشه؟ تو فکر میکنی این همه آدمی که میان این طرف چطوری میان؟
من فکر میکنم به سختی.
بله آسون نیست ولی به همه سختیاش میارزه.
سیمین تا حالا شده پشیمون شده باشی از اینکه مهاجرت کردی؟
معلومه که نه.
یعنی همیشه طبق اون چیزی که میخواستی پیش رفته؟
آره البته اولش برای همه کم سخته، زمان میبره تا توی محیط جدید جا بیفتی ولی زود عادت میکنی.
جدا؟
بله. بعدش هم تو به احساس که بیاین اینجا تنها نیستین که، من و سعی چند سال داریم اینجا زندگی میکنیم، راهشو همه چیو یاد گرفتیم، بهتون کمک میکنم.
راستش رو بخوای دلگرمی منم شماهایی.
باید هم اینطور باشه، پس خانواده به چه دردی میخوره؟
قربونت برم.
تو فقط همه تمرکزتو بذار روی گذروندن اون دوره و به هیچ چیز دیگه هم فکر.
آره ولی این یه بخش ماجراست.
بقیه‌اش چیه؟
راضی کردن به ازا.
اون آسون‌تری میشه.
تو اصلا نمیشناسیش. مگه میشه به این راحتی‌ها قانعش کرد؟
مردا همه‌شون مثل همن عزیز من. اول شکم سر و صدا را میندازن ولی ببینن جا خالی نمی‌کنی عقب میشینن. مگه منو سعید یادت نمیاد؟
سعید خیلی زود کوتاه اومد.
برای اینکه فهمید من از هدفم دست نمی‌کشم. تو هم نباید از خودت ضعف نشون بدی.
تو این سال هیچ وقت نشده سر این چیزا با هم دیگه بگو مگو کنی؟
نه خیلی. اون اوایل یکم جر و بس داشتیم ولی وقتی دید من توی شرکت خوب استخدام شدم، موقعیت خوبی هم دارم، کم کم ساکت شد. خودش هم که هر چند وقت یه بار میاد ایران به کار کارخونش میرسه دیگه.
پس تو در کل از شرایطتون راضی هستی؟
معلومه که راضیه.
درست شد.
ببین سارا
جونم،
من قبول دارم هر کسی میخواد بیاد اینجا ناچار یه چیزایی رو از دست بده. ولی در عوض چیزایی که اینجا به دست میاری خیلی بیشتر از اونیه که از دست میاری.
آره والله من به بهزاد همینو میگم، میدونم با اومدنمون زندگیمون خیلی بهتر میشه. اما
چی؟
بهزاد خیلی به ایران وابسته است.
اون وابستگی ها بعد از چند وقت فراموش میشه. اینجا میشه خونه اولت، اونجا فقط میشه یه مش خاطر.
وای من که دیگه صبر ندارم، به خدا دلم میخواد هر چی زودتر این زندگی خسته کننده تموم بشه.
تموم میشه. برگشتی ایران فقط و فقط به این فکر کن که چقدر موقعیت‌های خوب اینجا انتظارتون میکشه.
آره آره زود زود میرم برای دوره پرستاری دندانپزشکی ثبت نام میکنم. دنبال یه وکیل خوبم میگم.
خوبه. به مخالفت های بهزادم توجه
نمیکنم. نه نمیکنم.
من مطمئنم بعد از یه مدت راضی
بشه. آره بابا باید راضی بشه. بس آینده مونه.
آینده ای که اینجا 100% روشنه.
آره. دل قربونت دارم. من برم خیلی تنها میشی. سعید کی برمیگرده پیشه؟
والا تاریخ برگشتش که 2 هفته دیگه است. آره. نگران من نباش. انقدر کار سرم ریخته که فرصت ندارم دلتنگ بشم.
سیمین. همیشه بهت حسودیم میشه.
باشی.
تو. هر چی که میخوای یا هر جوری که هست به دست میاری. علام الهی شکر خونه و زندگی خوب داری، شغل و درآمد خوب، شوهر خوب.
همه اینایی که میگی واسه تو هم اتفاق میفته، فقط اراده میخواد. همین
ان شاء الله. البته یه شوهر حمایتگرم میخواد، اگه یکی مثل بهزادو داشته باشه که دنیاش یه چیز دیگه باشه.
ای بابا، واسه که داری موضوع بهزادو میکشی وسط.
راستشو بخوای دیگه حوصله جنگیدن ندارم سیمی.
شاید باید روشتو عوض کنی.
نمیدونم. به هر حال هم برسه ایران تکلیفمو باش روشن میکنم.
خوبه، فقط یادت باشه منو در جریان همه چی بذار.
حتما. خب دیگه من بشم در سالن ترانزیت.
باشه عزیزم. سارا
جونه
خیلی مراقب خودت
باش. فدات تو من عزیزم. تو این 2 هفته واقعا به هم خوش گذشت. خیلی بهت زحمت دادم.
این چه حرفیه؟ به منم خیلی خوش گذشت. به محض اینکه هواپیمات نشست به من خبر میدی.
باشه حتما. برو. خدافظ.
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 بله آقای سجادی، بله به امید خدا کارتون تا 3 شنبه آماده است. نه قربان، شما دیدی ما بدقولی کنیم؟ نه 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 خیر، دیر نمیشه. چش حتما. خداحافظ شما.
اجازه است آقا.
به سلام آقا بهزاد گل.
سلام.
بفرمایید.
چطوری؟
ای بدک نیستم، تو چطوری؟
من خوبم شکر.
خوش اومدی. بیا بشین.
ممنونم.
خب چه حال خبر؟
مولا سلامتی. شما تعریف کن.
تعریف که چی بگم، یه مشتری قدیمی پروپا قرص داریم.
خب
دفعه قبل که سفارش کار داده بود من ایران نبودم. کار سپرده بودم به داداشم حمید. همیدم انگار حسابی بدقولی کرده بوده و کلی تأخیر کارو تحویل داده بوده.
ببینم الان با همون مشتری درش میزدی؟
آره. میگه من نمیتونم رو حمید حساب کنم، از این به بعد خودت نباشی من هیچ سفارشی نمیدم.
ای بابا، خب تو هم که خیلی وقتا نیستی.
به مشکل همینه دیگه، از وقتی اومدم ایران مدام دارم به خاطر شکایت های مشتریامون باشون سر و کله میزنم. خب منم تو یه حدی میتونم این دم و دستگاه از دور کنترل کنم دیگه.
حمید واقعا کمک نمیکنه؟
چرا؟ مدیریت بلد نیست. تا حالاش من تو کارهای اجرایی ازش استفاده میکردم. بذار جا، مدیریت باید تو ذات آدم باشه، نمیشه به کسی یاد داد.
آره خب هیچ کس هم بهتر از خودت نمیتونه این مجموعه رو جمع کنه.
خب نگرانی منم همینه، وقتی که ایران نیستم اصلا نمیدونم اینجا چی میگذره.
مگه دائم با حمید در تماس نیستی؟
چرا؟
گزارش کار بهت نمیده؟
چرا؟ ولی اون که از خرابکاری چیزی نمیگه. وقتی میام ایران گره و شکایت مشتری ها رو میشنوم میفهمم اینجا چه خبره. اینطوری پیش بره مشتری همون کم میشه.
فکر نمی کنم سعید جان، بالاخره شما هم تو این 10 ساله اسم و رسمی تو این کار با هم زدین.
ببین تو که هم فامیلی هم رفیق، راستشو بخوای فکر میکنم داریم میافتیم تو دست انداز.
چطور؟
دور بودن من از ایران خیلی به کارم لطمه زده، نمیتونم همه چیزو از دور زیر نظر بگیرم. اینطوری پیش بره هر چی تو این 10-12 سال ریسیدیم پنبه میشه.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
نمیدونم، اون طرف دنیا علف و بیکارم، وقت این وقت که بهم احتیاج دارن نمیتونم باشم.
میگم سعید، شاید بد نباشه سفراتو به ایران بیشتر کنی.
نمیدونم همین حالاش هم انگار جا و مکان درست حسابی ندارم. 4 روز اونجا 4 روز اینجا. اینم شده زندگی من.
آه خوب یه مدت برگردین ایران تا بتونی اوضاع شرکت و کارخونه رو سرسامون بدی.
چی میگی بابا؟ فکر کن سیمین برگرده، اوضاع به این سادگی که فکر میکنی نیست رضا جان. سیمین جفای خودش اونجا خوب محکم کرده، حاضر نمیشه به خاطر این چیزا برگرده ایران.
ولی آخه یه بخشی از درآمد شما هم از همین تشکیلاتی که توی ایرانه تأمین میشه.
آره ولی واسه سیمین خیلی مهم نیست. پست مدیریتی گرفته، حقوق خوبم بهش میدن، بیشتر مخارج زندگیمون هم داره با درآمد اون میچرخه.
میدونی سعید، قصد دخالت ندارم ولی به نظرم از اولش درست نبود همه چی اینجا ول کنی و بری.
به خاطر سیمین بود.
منتها چی؟
فکر نمی کردم همه چی طی این چند سال خراب بشه. وقتی اونجا هم انگار یه آدم دیگه هم. از خودم بدم میاد. بیشه خودم فکر میکنم منی که از 7 صبح بهش به کار و زندگی بیدار میشدم و از خونه میدادم بیرون، همین آدم هم که اونجا تا لنگ زور میخوابه و حتی حسار نداره به موهاش ایشونه بکشه.
خب بالاخره دنبالی رای چاری چیزی باشید دیگه.
چه چاره ای؟ من و سیمی خیلی وقت حرف همو نمیفهمیم، اصلا انگار هر دومون شدیم دو تا آدم دیگه.
خب ولی باید این قضیه رو با هم دیگه حل کنین.
هی بهزاد جان یه زن چی میفهمه از اون همه غرور مردونه؟ فقط یه مرد میدونه شکستن غرور چه دردی داره.
راستش سعید، اصلا فکر نمی کردم اوضاع تو سیمین به اینجا کشیده شده باشه.
زندگی همینه دیگه، یه وقتایی از یه جای سر در میاری که اصلا فکرشن نمی کردی. فقط یه چیزی رو بهت بگم بهزاد، قبل از اینکه هر کاری بخوای بکنی خوب جوانبش رو در نظر بگیر.
چه کاری؟
رفتن رو میگم.
من برم؟ من؟
آره دیگه.
عمرن این کار نمی کنم سعید، عمرن.
سیمین میگه سارا تصمیمش رو گرفته.
ای بابا، اون که تنها نمیتونه تصمیم بگیره، بعدش هم یه مدت بگذره ببینه حرفاشو من اثر نداره، خودش دست برمیداره.
تو انگار هنوز زنا رو خوب نشناختی، اونقدر به یه چیزی پیله میکنن تا رضایت بدی.
نه سعید جون، نه، من اینجوری کوتاه نمیام. سارا از وقتی برگشته زیاد بهونه گیری میکنه ولی من اهمیت نمیدم.
خب پس خدا صبرتو زیاد کنه بسن.
صبر من زیاده.
عجب. راستی ببینم، میخواستی درباره یه کاری صحبت کنی؟ آره
آره، داشت یادم میرم. یه مشتری داریم، مبل و میز واسه خونش طراحی کردن.
خب
میخوام بده بچه‌ات برام بسازن.
تو چشم، بده طراحتو ببینم.
الان بهت نشون میدم. میگم فقط آقا واسه ما یکی بدقول نشی. ها
سلام سیمین.
سلام سعید، من چون 8 دقیقه دیگه جلسه دارم، بعدن خودم بهت.
ای بابا، این جلسه های شما هم که تمومی نداره. میشه بگی من کی باید از شما وقت بگیرم؟
آره چه بی اعصاب.
کارت دارم سیمین.
خیلی خوب، از زودتر توی 1-2 جمله بگو که باید برم.
میخوام تاریخ اومدنم عقب بندازم.
برای چی؟
اینجا کلی کار هست که باید انجام بدم، نمیتونم فعلا برگردم.
تو نزدیک 2 ماه ایرانی، تو این مدت چیکار می‌کردی؟
خب به وضعیت شرکت و کارخونه میرسیدم. فکر می‌کردی چی؟
همینه دیگه، پات که به اونجا میرسه تحت تاثیر خانواده‌ات، خونه و زندگی و زنتو فراموش
می‌کنی. این مسئله ربطی به خانواده‌ام نداره، پای اونا رو نکش وسط.
آره خانواده تو از اولش مخالف رفتن ما.